برای افغانها زمینه دریافت ویزه اقامت را فراهم میکرد. سفارت افغانستان در اسلام آباد که تحت اداره طالبان فعالیت میکند نیز تا کنون در مورد توقف این روند به گونه رسمی ابراز نظر نکرده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، شمار زیاده از شهروندان افغان از جمله همکاران نیروهای آمریکایی و کشورهای غربی، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، فعالان مدنی و اعضای نیروهای امنیتی حکومت پیشین به دلیل آنچه که تلاش برای نجات جانشان خواندند به پاکستان پناه بردند، اما آمار دقیق آن مشخص نیست. بسیار از افغانها در پاکستان با ویزه های اقامت دارند که نیازمند تمدید ماهانه است. آنان برای دریافت مجدد ویزه خود هر ماه اقدام می کنند. پیش از این ویزه برای 6 ماه تمدید می شد. اما اکنون مهاجران افغان در پاکستان ادعا دارند که تمدید ماهانه ویزه برای هر فرد بیش از 25,000 کلدار هزینه دارد که بسیار از آنها توان پرداخت آن را ندارند. این در حالی است که روند اخراج مهاجران افغان بدون اسناد قانونی و دارندگان کارت‌های افغان یا ECC از پاکستان همچنان ادامه دارد. حکومت طالبان اعلام کرده که تنها روز شنبه 96 خانواده افغان که تعدادشان به 485 نفر میرسد از پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه اکس خود نوشته است که این افراد از طریق گذرگاه‌های تورخم، سپین بولدک و انگورده وارد افغانستان شدند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از 17 تا 19 سپتامبر به دعوت چارلز دوم پادشاه بریتانیا از لندن بازدید خواهد کرد. البته تاکنون هیچ رئیس جمهوری آمریکایی برای دومین سفر رسمی به لندن دعوت نشده. ترامپ در سال 2019 در طول دور اول ریاست جمهوریش مهمان پادشاه چارلز و ملکه الیزابت دوم بود. ترامپ که از حامیان نزدیک خانواده سلطنتی بریتانیا به ویژه پادشاه است، در این سفر 3 روزه با ملانیا بانوی اول آمریکا همراه خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا در جریان بازدید کایر استارمر صدر اعظم بریتانیا از قصر سفید در ماه فوریه برای بازدید از بریتانیا دعوت شد. ترامپ پس از خواندن دعوتنامه گفت که این افتخار بزرگی برای او است و از اینکه در طول این سفر در قلعه ویندزور در غرب لندن اقامت خواهد داشت ابراز خرسندی ویژه کرد. جورج دبلیو بوش و باراک اوباما رؤسای جمهوری سابق آمریکا نیز در طول سفرهایشان به بریتانیا در قلعه ویندزور اقامت داشتند. بازدیدهای رسمی اغلب تشریفاتی هستند و با هدف تقویت روابط دوستانه یا کاهش تنش‌ها بین کشورهای رقیب انجام می‌شوند. اگرچه دعوت از رئیس جمهور ترامپ توسط خود پادشاه چارلز دوم انجام شده، اما این کار با مشوره دولت منتخب انجام می‌شود. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، یکی از دلایل ارسال دعوتنامه به ترامپ این است که استارمر می‌خواهد رابطه نزدیکتری با ترامپ برقرار کند و تأثیر برخی از سیاست‌های او را بر بریتانیا کاهش دهد. رابطه استارمر با ترامپ دوستانه به نظر می‌رسد و در نتیجه بریتانیا از اثرات اعمال تعرفه‌های سنگین ایالات متحده بر واردات از کشورهای دیگر نسبتاً در امان مانده است. اما برخلاف سفرهای قبلی به نظر نمی رسد که همه در بریتانیا از سفر ترامپ استقبال کنند. در سال 2019 زمانی که ترامپ در لندن بود، مردم یک روز کامل در لندن اعتراض کردند که در تهران یک بادکنک ترامپ را به شکل یک کودک نارنجی عصبانی نشان می داد از بیرون پارلمان به هوا پرتاب شد. اعضای حزب کارگر حاکم به رهبری استارمر در پارلمان سوالاتی را در مورد اینکه چرا باید از ترامپ چنین استقبالی گرمی شود مطرح کردند. با گفته یانان، در حالی که ترامپ از اقدامات اسرائیل در غزه حمایت می کند و حاکمیت ملی متحدان مانند کانادا و گرینلند را تهدید می کند.
بیشتر از خبر،
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگه که میزان تجارت میان افغانستان و پاکستان در 6 ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به زمان مشابه در سال قبل افزایش یافته است. مسئولان این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اما هنوز هم مشکلات در این زمینه وجود دارد. اینکه تاجران افغان در این باره چی میگویند از سنا کاکر میشنویم.
در حالی که داد و ستد میان افغانستان و پاکستان هماره با فراز و نشیب‌های همراه بوده و بندر تجارتی غلامخان نیز در حال حاضر بروی اموال تجاری و رفت آمد مسدود است، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از بهبود تجارت میان دو کشور در 6 ماه نخست سال روان میلادی نسبت به دوره مشابه سال گذشته خبر می‌دهد. خان جان الکوزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در سال روان تبادلات تجاری از طریق شماره از گذرگاه‌ها میان افغانستان و پاکستان که سال گذشته در فصل میوه‌های تازه برای مدت طولانی مسدود بودند به گونه منظم انجام شده و همین موضوع باعث افزایش حجم تجارت میان دو کشور شده است. او افزود که هنوز هم مشکلاتی در این زمینه وجود دارد.
دلایل این بهبودی این است که سال گذشته وضعیت خیلی آشفته بود، مشکلات زیاد بود و تمام بنادر مسدود بودند. افغان ها نیز نمیخواستند که اموال پاکستان را خریداری کنند چون انتقال پول هم خیلی مشکل بود. ولی در این دو سه ماه اخیر وزیر امور خارجه پاکستان آمد و پس از آن سهولت ها ایجاد شد. اگرچه اکنون نیز مشکلاتی است، بندر غلامخان بسته است. طرفه ها بر میوه های تازه که باید با این میشد هنوز هم خیلی بالا است. مشکلات ترانزیتی هم وجود دارد، ولی باز هم تجارت نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
این در حالی است که وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان نیز گفته است که تجارت میان افغانستان و پاکستان در 6 ماه اول سال جاری میلادی نسبت به زمان مشابه آن در سال گذشته بهبود یافته است. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت در گفتگو با رسانه خصوصی طلوع نیوز گفته که در 6 ماه نخست سال 2025 میلادی تجارت میان این دو کشور به 989 میلیون دلار رسیده است که شامل حدود 277 میلیون دلار صادرات و 712 میلیون دلار واردات می شود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در ماه سپتامبر سال 2024 گفته بود که تجارت میان افغانستان و پاکستان در حدود 60 تا 70 درصد کاهش یافته است. در این حال شماره از تاجران افغان که با پاکستان داد و ستد دارند نیز میگویند کاروبارشان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، اما هنوز با برخی مشکلات روبرو اند. رفیع الله صادرکننده میوه تازه به پاکستان میگوید که هنوز هم طی مراحل اعمال تجارتیشان در گذرگاه تورخم زمانگیر است.
تقریبا
صادرات ما نسبت به سال گذشته افزایش یافته. سال پیش مشکلات خیلی زیاد بود، ولی امسال مشکلات کم شده است. یک مشکلی که حل آن خیلی مهم است این است که وقتی موتورهای ما از تورخم عبور میکند باید طی مراحل آن زود شود و در آن تاخیر نشود، چون با توقف آن میوه خراب میشود.
احمد فیصل یکی از تاجران افغان که از پاکستان سمنت وارد میکند نیز در مورد بهبود تجارتش میگوید
زمان که کاروبار دقت
کاروبار ما از 6-7 ماه بدین سو الحمدلله خیلی خوب شده است، که دلیل آن این است که بعضی پروژه ها به افغانستان آمده است و همراه با این مشکلاتی که در تورخم بود هموار شده، از جمله روند ترانسپورتیشن سرعت یافته است.
در بین نگرانی ها از کاهش تجارت میان افغانستان و پاکستان به دلیل پایان یافتن اعتبار سند موقتی اتحاد، این سند پس از گفتگو میان مقام های دو کشور تا پایان ماه جولای تمدید شده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید رانندگان موترهای باربری می توانند تا 30 جولای با همین سند میان دو کشور رفت و آمد کنند. پس از آن داشتن پاسپورت و ویزا برای رانندگان و دستیارانشان و سند جدید تاد برای موترهای باربری آنان الزامی خواهد بود. قابل یادآوری است که روابط تجاری میان افغانستان و پاکستان هماره با مشکلات متعددی همراه بوده است. همکنون نیز بندر غلامخان که 30 بندر مهم تجارتی میان این دو کشور است، به تاریخ 8 ماه سرطان برای تردد اموال تجارتی و رفت آمد مسدود شده است. پیش از این نیز گذرگاه‌ها میان دو کشور بارها به دلایل امنیتی یا سیاسی مسدود شدند که زیان زیادی به تاجران هر دو کشور وارد کرده است. اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان که به تاریخ 19 اپریل در رأس یک هیئت به کابل سفر کرده بود گفته بود که حکومت پاکستان مصمم است تا تجارت و ترانزیت دو جانبه با افغانستان را بیشتر گسترش دهد و تعهد کرده که سهولت‌های لازم را در این زمینه ایجاد کند. اما پیش از این سفر گذرگاه تورخم از سوی پاکستان به صورت یک جانبه در 21 فوریه 2025 مسدود شد و پس از 29 روز با تلاش‌های بزرگان قومی و تاجران دو طرف بازگشایی شد. مسئولان پاکستانی دلیل اصلی این اقدام را واکنش به ساخت تأسیسات توسط نیروهای طالبان در نزدیکی خط دیورند اعلام کردند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
برخی خانواده هایی که به تازگی از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتند از محرومیت دخترانشان از آموزش ابرازی نگرانی کردند. آنان میگن که دخترانشان در جریان مهاجرت به مکتب میرفتند، اما اکنون که به کشور برگشتند به دلیل محدودیت های طالبان ناچار در خانه نشستند. این که این دختران چی میگویند بیاین که از همکارم بشنویم.
او سعدیه مادر 7 دختر است که به تازگی از شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوای پاکستان به افغانستان برگشته است. او میگوید پس از 10 سال زندگی در آن کشور 2 ماه پیش به افغانستان بازگشته و اکنون همراه خانواده‌اش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار زندگی می کند. سعدیه به رادیو آزادی چنین گفت:
دخترانم آنجا مکتب می رفتن. اگر اینجا هم برایشان آموزش می بود شاید دکتر و معلم می شدن. پسر ندارم. حداقل آنان می توانستن نانآور خان نشوند. پیام ما به حکومت این است که باید به دختران نیز اجازه تعلیم داده شود.
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در 15 اگست 2021 دختران بالاتر از صنف 6 از رفتن به مکتب منع شدند.
به تشویش انگیشان هستیم چطوری؟ اید نمی فاهم اندیزی چی خواد شد؟ امی مکتب ها باز شد دخترک ها درس بخوانند.
شبانه زن 35 ساله و مادر 4 دختر است که نزدیک به 1 ماه پیش از ایران برگشته و اکنون با خانواده 6 نفرش در شهر مزار شریف ولایت بلخ زندگی می کند. او می گوید در دوره اول حکومت طالبان خودش از تعلیم محروم ماند و حالا دخترانش با همان سرنوشت روبرواند. او به رادیو آزادی گفت:
زیاد نگران هستم دیگه، نمی فهمم اندیشان چی خواهد شد. خواستم این میز دیگه برای دخترک ها پنتونا باز شود، همین مکتب ها باز شود، دخترک ها درس بخوانند. یک چه خوش داشتم دکتر شم، یک چه خوش داشتم معلم شم، این دختر کلان ما خوش داشتم معلم شود، این دختر 10 سالی ما خوش داشتم دکتر شود. چیزای ما دیگه به هم خورد، آرزو آرمانای ما.
صفیه دختر 14 ساله شبانه که در ایران صنف 6 بود نیز از طالبان می خواهد تا محدودیت های آموزشی را بردارند.
آرزو خوشیات داشتیم دیگه جگر خود هستی مکتب ده بریم درس بخوانیم، 12 تمام کنیم، پنتون بخوانیم دیگه یک چیز شویم. خوش بودم زیاد چه درس می خواهدم بس که جامعیم نامویت شدیم. خواست دوم ایست که مکتب باشیم پنتون ها باشیم دیگه درس بخوانیم یک چیز شویم داینده.
منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره این نگرانی‌ها و خواسته‌ها پاسخی نداد. شینکای کروخیل عضو کمپاین حمایت از آموزش دختران و سفیر پیشین افغانستان در کانادا گفت که طالبان باید در سیاست‌هایشان تجدید نظر کرده و درهای مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختران باز کنند. او به رادیو آزادی گفت:
ضروری است که طالبان در سیاست‌هایشان بازنگری کنند و بازگشایی مکاتب اجازه دهند تا دختران بتوانند تا صنف 12 درس بخوانند و به پوهنتون را پیدا کنند. همچنین دخترانی که در پوهنتون‌ها و مؤسسات طبی درس می‌خوانند باید اجازه ادامه تحصیل داشته باشند. افغانستان به پرسنل مسلکی نیاز دارد و باید تولید نیروی متخصص ادامه یابد تا به نیازهای مردم پاسخ داده شود.
در ماه قوس سال 1401 خورشیدی طالبان دختران را از رفتن به پوهنتون نیز منع کردند. با آنکه در ابتدا به دختران اجازه آموزش در مؤسسات طبی داده شده بود، اما در ماه قوس 1403 این امکان نیز از آنان گرفته شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در 22 مارچ امسال هشدار داده بود که با آغاز سال تعلیمی 1404 حدود 400 هزار دختر دیگر از حق آموزش محروم شدند و شمار کل دختران محروم از آموزش در افغانستان به 2.2 میلیون نفر رسیده است. یونیسف هشدار داد که اگر این محدودیت ها تا سال 2030 ادامه یابد تا 4 میلیون دختر از مکتب باز خواهند ماند. اما این آمار یونیسف پیش از تشدید اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان منتشر شده است.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمانی برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی را در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت جبر عزیز و به شنونده های گرامی که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایه را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیبیه، و در دوران لیسه عبیبیه بود دیگه که من عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی کورسای غلامعمد میمنگی رفتم، نقاشی خواندم و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو، که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای گروهت، پیش از اینکه از تحصیلاتتان در سه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقفه کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
من یادم از یک مصاحبه بسیار سابقا، من نمیفهم، شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپ گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره، چون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، همونطور که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از ایران با مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از ما او رقم گپا نبوده. به او زمان من با مردم خود خدمت زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما، که خوشبختانه من از همون کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلمای غیر اندی میدیدیم با خانواده، و سینما را من از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم، باز من یا در خانه و یا بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستانها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است، و زمستانها و خزانها را در شهر زندگی میکردیم. تابستانها که من در روستا می بودم، باز اونجا دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت و من خوش داشتم از همون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی به حیث کارگردان. در همون زمان بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجه. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فلم و بدماش فلم، که من را چندان خوشم نمه همی واژه ها، ولی به هر ترتیب از همون زمان من یکی را بچه فلم انتخاب میکردم و یکی را دوستش و یکی را همون فرمول فلم های اندی دیگه. به اصطلاح باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن. چون فضای روستا باز بود، ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکلی نداشتیم. و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فلم مکانی خود، ما وقتی که میخواستیم که در فلم اسب باشه، بجایش از خرهای روستا استفاده میکردیم. یادم میاد یک بار من بچه کاکای من بچه فلم ساخته بودم و این را گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدوی و خود سر اسب
مندازی. ای همیتو لم لم کده میره خواستای کده سر خر بالا من شد. ما یک بار گفتم نه تو نمیشه، تو خبر شدی در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و نجات بدی. باز رفتم تو لم لم کده واسطا بالا شد. چند دفعه که سرش تکرار کردم آخر من گفت کلگی یه کسای کنجه بود دیگه اعضای گروپ یا تیم، کلگی صدا کرد گفت ما این خود که تو خودت یاد داری خمیر نشانش بده یادش بده. و اما دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی، من خر چندان سکتش راحت نبودم، میترسیدم چی رسه به یک باز دارد و سوار شام و چی رسه به یک باز به دوش سوار شام خویش نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چنین جا دیدم که اگر من نشان نتم جایگاه کارگردان در خطر میشه. این همه خدر سال که مسئله دیا کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه. ما باید هر رقم که از دیگه نشان بتم صاحب ازمی دور خرد یک جایی که نسبتا پایانتر پارک کردیم با اصطلاح، و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبر به من، خبره که با ما گفت که دوست دو جده انتیاغ آلت است بده و که نمیدوی سب انداختم خود از این بالایی در این سر خر که انداختم سبی پالان از این دور خورد، پالان از این دور خورد و ما رفتم این در او طرف خر در زیر دل خر تخته پشت ما در سر میخه که خر در او بسته بود برابر شد سب زمین اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت ما پاره شد. سب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم بردن تا خانه، پایای ما یک طرف کشال بود، دستای ما دیگر طرف کشال بود. بردنم در خانه سب که خون چکیده راییست، اولین کس که مدید مادر کلانم بود، فریاد و فغانه شروع کرد که چی شده بچه را؟ و یادم از که بچه کاکایم که از ما که کم کلانتر بود، مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما، گفت بوبو هیچ گفت نشده فیلمکانی میکردیم. حالاتا فیلم و فیلمکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل، و ای تنها یک خاطره نیست، خاطرات بسیار زیاده من از فیلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از اون دوره کودکی دارم. چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی میکردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه. اسمی که خودت میفهمی پیگان خوب بگو، مثل که شبکی آدم افسانه میگه.
نه من خوب نمیگم، بخاطر از اینکه گپای تو رو میشنوم مزاحمت نمیکنم،
بخاطر از اینکه شو که کسی که افسانه میگه باز دیگرا در جای خواب افتاده باز بر از شنونده خود میگه اگان خوب بگو این که ما بفهم شما رو خواب
نه آقای مروبت، گرچه قصه تان طولانیست مرا خواب نبرده ادامه بتین. من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره. واقعا روزگار طور شد که با عموش علاقه که داشتین و یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت‌های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعداً خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان را در عرصه سینما گرفتین و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره. بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت افگیک در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مور خمه که گفتم و بالاخره باز ما در دوره تحصیل که آمدم شده سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در اکادمی سینما چی شرایط داره، من بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم. در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن، عرصه ما ناکام ماندیم و تعداد زیادی از محصلین خارجی بودن که همون روز که ما امتحان دادن امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست. تمام همی خارجی را که امتحان دادیم، ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود، گفتی دو نفر میتونن که یک بار دیگام یک و نیم ماه بعد امتحان است میتونن که باز آزمایش کنن بیان یک بار دیگه امتحان بدن. این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن. بود تا دوست دیگم که از کابل همراه ما رفته بودن، ما رو بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمونی یک بریم، و گفتن کس که از این ناکام مانده هر رشته را که بخواه میتونه فقط انتخاب کنین شامل هست. تمام اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطورش که ما گفتم نه بیاد ما بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم. در جریان امتحان من متوجه شدم که یکی از عیبهایی که من داشتم ای بود که من کم فیلم دیده بودم. طبیعی فیلم هندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی. ما فهمیدم که ما کم فیلم دیدیم. باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود، در طول یک ماه ما لیست گرفتم و 45 فیلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم
همولست تماندم برای کسایی که امتحان میگرفتن، آدمایی بود که مثلا پروفیسوری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا. وقتی که لست دیدن و یپا، اول باور نکردن که ما در یک ما 45 فیلم دیدیم، ولی ما گفتم میتونم در موردشون اچی که میپرسن ما حاضر هستم جواب بدم. که یکی از برگای برنده ما همین مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که امون روزی که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدمی بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر من کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدرم اقدا گرفته بود و اگر خرم و مشکل جمله خدا گفت. من گفتم پدر خیرت هست چرا؟ گفت که بچیم آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوری. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که دمیرش داده است. سبحان الله پدرم در تئاتر کار میکرد در زمان خود.
بله آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنردوست، هنرپرور و به حد انسان مهربان بودن و ما مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت من حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافته. بین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اصطلاح مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که همون یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان تانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در اون دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که می لحظه شاید نامشون به یادم نده درس خوانده بودن در دانشگاه سینمای مسکو، ولی در دوره ما دوستای بود فاروق ستارزاده، فاروق بعد فیلمبردارا بودن، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی میخواندیم که عرصه ما هم اتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش درمینه عبادی هنرپیشگی میخواندن، غلام جان رزمنده نقد میخواند. همین چیزا در دوره ما بودن.
بله آقای مراد، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلم بود به نام در راه. فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسپرد میزیبه یا مجاهد، این بحث جدایی باشه، ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل. این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در را و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتون همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالب بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یک کم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، با پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقی تان بیشتر بر راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم های مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر دی مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن، من فکر میکنم با شنوندهای ما جالب است، خصوصا به نسلهای نو که اونقدر زیاد در مورد گذشته معلومات ندارن ایره بفهمن که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنا میرفتن به مکاتب و پانتونها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موترهای شخصی خود رانندگی کنن بلکه دریور سرویس های عامه یا موترهای برقی باشن. بفرمایید.
خوب شد که موضوع را پرسیدین. اون فیلم همه تو که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود
و طبعا یاد خودت هست، چون من میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است، از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ای را میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ای را اداره کنه و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است، آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اول که مسئله را مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و به رویارویی مذهبی که جنبه کورکورانیش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی، ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است، لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا این که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا. ما قادر هستم بگم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر من شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به حیث کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف ازی است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم پای چپ خود داخل بانیم پای راست، این شاید دردآور است. و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دورهایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبیهای از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان این است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرفهای دل خود کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسان. خواب طلایی راجع به سرانسرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساختموره. من بسیار خوش هستم که در اون زمانی که من 24-25 سال بیشتر نداشتم، صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما اثری که کسی که نماد هنر و زبان جامعه است، خواستم که چیزهایی را که گفتن نمیتانیم بگویم، محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود، گفت این فیلم باید همه میشه و نشر شود. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی صاحب فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتح نمیشه و که نشر شود تاثیر نمیبینه. بانه نمیره اول یک اعلانش تیر شود، مردم یک آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوایی که نشر شود همه میشه و اگه نکت از این کارهایی که تو کردی ما دیگه سبا امکانه نشر زیر ندارم. ما گفتم خود رئیسه و راستی فیلم نشد شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم که ما شد برازی که مرا گفت مروت، ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار، من باز میره خدا گفته نشر میکنم، باز نشر کرده بود و به جرم میگرد ما شد. یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی فیروز باد مرا گفت مروسف، گفت چی برنامه داری؟ فیلم ملم قرار است بسازیم سال یا نه؟ من گفتم که نیم سال چیزی داره برنامه ندارم. گفت خیلی، من برات پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرفم مسکو. گفت که کار خوب نکردی، بلکه داد مردم ها را با این فیلم های عصبانی ساختی.
خب آقای مروت، خوب شد اما یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سینما در افغانستان پی‌اچ‌دی یا دکترایتون را گرفتین.
بله، اول میخوایم یک چیز دیگه بگم که ما بعد از اون فیلم زغال سبز ساختم. زغال سبز هم همونطور که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است، نماد است، که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت اموزمان بود. و نگفتن همونه که من دیدگاهیم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگر من بتانم در وجه هم خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه، چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه، انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم و هیچ وقت نمایش داده نشد، چون انتقاد مستقیم با آدرس دولت و نابرابری ها و بی‌عدالتی ها بود. بله، ما بعد از اینکه دوره ماستری را خلاص کردم در من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان تونی فیلمایی را که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد به افغانستان و ما فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که ما دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان. به او خاطر امون رقمی که شما امیل عزه گفتین، ما گفتم شاید امی و خیر ما باشه که ادامه بتم 3 سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چه زودتر برم به افغانستان، چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند ایجاب میکنه که او حرفا را باید بگوید. اما متاسفانه باز هم شرایط و محدوده های سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که من باز هم نتونستم تا حدی که باز بالاخره طالبا آمدند نموش شب و روز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم. از کابل دیدم که نمیشه، مزار رفتم. بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه، برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بار جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چی کارهایی را انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگر بگویم ماهی بدون آب نمیتونه، ضرب مثلی هم وجود داره که گرگ میگه میشه که خواه میتونه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتونم در عرصه هنر کار پیدا کنم، که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتونستم موفق شم به این آرزوی خود. چون در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سن سال نسبتاً بزرگتر وقتی که میری، بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ او کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ او کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه، من شخصاً فکر نمی‌کنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه، او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساخته. اگر کوتا در مورد ازو فیلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد بعد میپردازم. وقتی که نتونستم دستای سینما کار پیدا کنم، خوشبختانه باز من به حیث معلم زبان مادری از امو سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی من معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشته را. راجع به فیلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیوی برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داوود وهاب ما دعوت شدم این فیلم را دوجه بسازم. داوود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت‌های بسیار جالب میشه داشت. در جای خوانده بود که فرزند یک قمندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و او وقتی که خبر میشه میره به جان در گروه انتحاری، میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه تون در میتون. این در یک اخبار خوانده بود امین یک جمله را، اونمو یک جمله دل به فیلم سیب از بهشت شد. که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است، ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیدهش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخوای در این را قربان کنی یا نه. فیلم در این مورد است که خوشبختانه در فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان من امکانات خوبی داشتم که اون فیلم ساختم و اون فیلم 23 جایزه از جشنواره های داخلی و بین‌المللی برنده شد.
آقای مروت، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین و ایرم هم بارها شاهد بودیم که شما نه تنها منعیس یک نوازنده خوب بلکه منعیس یک آوازخوان خوب، یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان در سی موسیقی بگوین.
اما تا که در اول گفتم که گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم، بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقه در زمانی که دسترسی ما به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد من میرسه و من خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شاید نوشته میکنم خودم و هم موسیقیش که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخوانان کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون تنها خواندن و دو آهنگ مرا داود سرخوش آوازخوان بسیار خوب کشور ما اجرا کردن و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ از پختو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت، برنامه به آخر رسید اما بسیار حرفا ناگفته ماند. از قدیم گفتند که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله‌مندی تا حال با ما بودید. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
Yeah.